بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. یکی از مسائل مهمی که درباره معاد در قرآن کریم مطرح شده و با بحث‌های ما در این نظامی که در نظر گرفتیم ارتباط مستقیم داره، این مسئله است که با اینکه عالم آخرت دارای نظام مخصوص به خود هست و در واقع جهانی است مستقل از جهان دنیا، ولی چنین نیست که هیچ گونه رابطه‌ای بین دنیا و آخرت وجود نداشته باشد. به عبارت دیگه، زندگی انسان در این جهان با زندگی او در جهان ابدی یک رابطه علی و معلولی خاصی داره. و به عبارت سوم، انسان است که در این جهان سرنوشت ابدی خودش را رقم میزنه، یعنی با کارهای اختیاری خودش در جهان ابدی سعادت یا شقاوت می‌خره. پس با وجود این که عالم آخرت یک عالمی است مستقل از دنیا، ولی زندگی انسان در دنیا با زندگی او در آخرت بی رابطه نیست، بلکه رابطه‌ای بسیار عمیق داره. این رابطه در قرآن با بیانات مختلف بیان شده. شایع‌ترین بیانی که در قرآن راجع به رابطه افعال انسان با سرنوشت نهاییش وجود داره، به صورت اجر و جزا بیان شده، یا ثواب و عقاب. یعنی اعمال انسان در دنیا اگر بر اساس دستورات الهی و خط مستقیم عبودیت باشه، در عالم آخرت پاداش در خوری خواهد داشت، جزاء وفاقا، پاداشی در خور متناسب. البته تناسبش را ما درست نمیتونیم درک کنیم و گاهی هم به نظرمون عجیب میاد که چگونه یک عمل محدود از نظر بعد زمانی و مکانی میتواند تأثیری نامحدود در زندگی ابدی داشته باشه. و همینطور عمل بدی که اون هم در یک چارچوب محدودی انجام میگیره، کیفر و مجازات نامحدودی داشته باشه. از این جهت از نظر بعد زمانی ما نمیتونیم مناسبت پاداش و کیفر اخروی را با اعمال دنیوی بسنجیم. ولی اگر مقداری درباره رابطه حقیقی بین این افعال و نتایج اخرویش دقت کنیم، تا حد زیادی ذهن ما آماده پذیرش این رابطه میشه. به هر حال یک نوع تعبیر در قرآن تعبیر جزا است یا تعبیر اجر است یا ثواب و عقاب است، یعنی کارهای خوبی که شما در این عالم انجام میدید خدا پاداش خوبی در جهان ابدی به شما خواهد داد و کارهای بدتون را کیفر بدی در آخرت خواهد داد. اینجور رابطه، رابطه کار با پاداش و کیفر، برای عموم مردم قابل فهمه، چون چنین روابطی را در زندگی اجتماعی خودشون در این جهان دارند. کسی کاری میکنه که نفعش عائد دیگری میشه، اون دیگری در مقابل او پاداشی میده. این معامله و این رفتار دو جانبه که کار از یک سو و پاداش از سوی دیگه انجام بگیره، رفتاری شناخته شده در میان انسان‌ها. ولی همونطور که هر گونه مفهومی که ما به خدای متعال نسبت میدیم باید قیود عدمی و نقصش را حذف کنیم، در اینجا هم میباید همین کار را بکنیم. اینجا وقتی کسی کاری میکنه و دیگری بهش پاداش میده، به صورتی است که این کار به نفع اون دیگری انجام میگیره. کارگری که کار میکنه برای کارفرمایی و مزدی دریافت میکنه، این کار به نفع اون کارفرما تمام میشه، او از این سودی میبره، حالا سودی به حق و عادلانه یا به ناحق و ظالمانه. ولی اعمالی که ما انجام میدیم برای خدا سودی نداره، خدا نیازی به کار ما و پرستش ما نداره. پس پاداشی که او عطا میفرماید فقط تفضل است، یعنی ما بر او حقی پیدا نمی کنیم چون کاری به نفع او انجام ندادیم. او از کار ما سودی نمیبره، هر چه سود هست عائد خود ما میشه. پس علاوه بر این که ما در این جهان از کارهای خوبمون منافعی عائد خودمون و جامعهمون میشه، که این اثر طبیعی و این جهانی کارهای خوب هست، خدای متعال تفضلاً یک سود بی‌نهایت هم عائد ما میکنه، پاداشی مجانی به ما عطا می‌فرماید. این است که پاداش‌های اخروی همه تفضلات خداست، ما حقی بر اونها نداریم، مگر از اون جهت که خدا وعده ای داده و این کار را بر خودش حتم کرده که چنین کاری را خواهم کرد، ما هم از اون مطالبه وفای به وعدهش می‌کنیم. وعدن علیه حقاً فی التورات و الانجیل، یا حتی در قرآن این وعده ایست خدا ما داده به ما، ما هم مطالبه میکنیم که وعده ای که دادی وفا کن، وگرنه در این وعده دادن ما حقی بر خدا نداریم. اگر خدا هیچ اجری و پاداشی برای کارهای خیر ما قرار نمیداد، ما طلبکار خدا نبودیم. این یک بیان است درباره رابطه اعمال انسان در دنیا با نتایج اخرویش، رابطه کار و پاداش، یا کار و مزد، یا کار بد و کیفر. قرآن یک بیان دیگری هم داره که برای عموم مردم درست قابل فهم نیست، و اون رابطه عینیت هست. در بعضی جاها اشاره می فرماید که اون چه در آخرت به شما داده میشه همون کارهایی است که انجام دادید، خود این کارهاست که در عالم آخرت به صورت پاداش نیک یا به صورت عقوبت و کیفر در میاد. و وفیت کل نفس ما کسبت، هر کس هرچه انجام داده به تمام و کمال بهش میپردازند. یا در آخر سوره زلزال میخونیم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس کمترین کار خیری انجام داده باشه که در لسان عربی مثقال ذره تعبیر میکنن اون را خواهد دید، و کمترین کار بدی هم که انجام داده باشه اون را خواهد دید. در بعضی از بیانات امام ملاحظه فرمودید که ایشون روی این مسئله تکیه میکنن، اون چه در آخرت به ما میرسد خود همون چیزی است که انجام دادیم، یعنی صرف یک قرارداد نیست که شما این کار را انجام بدید یه چیز دیگری در اونجا به شما میدن، همین کار شماست که در جهان آخرت به صورت پاداش یا به صورت کیفر در میاد. و به تعبیر دیگر نتیجه همین اعمال است که در اون جهان ظاهر میشه، اما نه نتیجه طبیعی و تابع قوانین این جهانی. این یک نوع سببیت و مسببیتی است از نوعی دیگر، از سنخ اسباب طبیعی برای مسببات طبیعی نیست، یعنی تابع نظام این جهان نیست. در این جهان کاری که انجام میگیره، انرژی که مصرف میشه، یک آثار خاصی خواهد داشت. این کار وقتی انجام میگیره تابع نیت من، اراده من، بینش من، قصد من نیست، فقط یک فعل و انفعال مادی است بر کنار از عوامل روانی و ماورای طبیعی. این دیگه خوب و بد سرش نمیشه. دستی که بر سری فرود میاد اثری را میبخشه، یک اثر فیزیکی داره. حالا این خواه دست کسی باشد که از روی ظلم و ستم به سر یتیم بینوایی میزنه و برای مقهور کردن و ستم کردن به او فرود میاد، یا دستی باشه که از سر تأدیب و برای بهبود بخشیدن به وضع او و تربیت او فرود میاد. ما زدنهایی داریم که زدن صحیحی است و دست کم بر موازین اسلامی قابل توجیه هست و گاهی واجب هم هست. زدنهایی که به عنوان اجراء حد الهی انجام میگیره، این زدنها بد نیست. از طرف حکومت وقتی یک مجرمی را طبق موازین اسلامی شلاق میزنند، شلاق زدنه ولی بسیار خوبه، ثواب هم داره. شلاق زدنهای دیگری که از روی ظلم و به ناحق باشه کیفر داره، اما اثر فیزیکی اینها که فرق نمی کنه. نیرویست از دستی وارد جسمی میشه، تأثیری هم درش میبخشه. ولی اون زدن که با نیت تأدیب و اجراء حکم الهی باشه در آخرت به صورت پاداش در میاد، نعمتهای بهشتی را به دنبال خواهد داشت. اون زدنی که از روی ظلم و به ناحق باشه در آخرت به صورت عقوبت در میاد، حتی قتل نفس. کسی که به ناحق دیگری را بکشه فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، پاداش قتل نفس مؤمن از روی عمد و به ناحق پاداشش چیه؟ عذاب ابدی. اما کسی که به عنوان اجراء حد کسی را گردن بزنه یا به عنوان قصاص اون هم قتل نفس کرده، تأثیر فیزیکی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکیش یکسانه، هر دو قتل نفس است، سربریدن هست، یا فرض کنید با گلوله کسی را کشتنه، ولی یکی پاداش خوب داره در آخرت، یکی پاداش بد داره، جزای بد داره. اون پاداش و جزا اثر فیزیکی این عمل نیست، طبق قوانین طبیعی در این جهان تحقق پیدا نمی کنه، اون یه نظام خاص به خودش داره. ولی قرآن چنین رابطه ای را اشاره می فرماید که این هم یک نوع سببیت است، و این که خارج از مجاری قوانین طبیعی است که شما می شناسید. حتی گاهی می فرماید کسانی که در این عالم مرتکب بعضی از جرم ها می شن، همین الان دارن آتش را در درون خودشون می افروزن ولی درک نمی کنن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که اموال یتیمان را به ناحق میبلعند در حقیقت آتشی را به شکم خود وارد میکنند، همین مال یتیم است که در روز قیامت به صورت آتشی درون آنها را می سوزانه. یک نوع رابطه عینیت هست، یا به تعبیر دیگری رابطه سببیت و مسببیت. این مال یتیم خوردن است که آتش قیامت را ایجاد می کند و می افروزد. یا در مورد کسانی که اموالی را به ناحق می اندوزند و به اهلش نمی رسانند و حقوق الهی را پرداخت نمی کنند، به فکر بینوایان و واماندگان جامعه نیستند. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، فقط فکر مالندوزی هستند، طلا و نقره جمع کنند و بر هم انباشته کنند و اموال و ذخایر خودشون را زیاد کنند، فکر مسئولیت اجتماعی و الهی نیستند. در روز قیامت همون مالهایی که اندوخته اند به صورت عذاب براشون در میاد. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم، همین طلا و نقره هایی که اندوخته اند همین ها در روز قیامت سرخ میشه و بدن هاشون رو باش میسوزونن. هذا ما کنزتم لانفسکم، این ها اندوخته های شما، همون چیزی را که اندوختید امروز عذاب است برای شما، هرچه بیشتر عذابتون بیشتر. اینم یه جور بیان است در قرآن. البته بحث هایی در میان مفسرین هست که این چه نحو بیان است، آیا مبنی بر استعاره و مجاز است یا بیان است حقیقی، و به جمع بین این دو بیان که یکی به صورت اجر و کیفر هست و دیگری به صورت رابطه عینیت یا سببیت و مسببیت چگونه میشه، بحث های زیادی است. با توجه به این که همونطور که ما حقیقت جهان ابدی را نمیتونیم درک بکنیم، حقیقت رابطش را هم با این جهان نمیتونیم درک کنیم. نباید فراموش کنیم که مرز ادراک و معرفت ما در مورد روابط پدیده‌ها و قوانین جزئی علت و معلول تابع تجربه ما در این جهان است. بنابراین فراتر از قوانین این جهان حقیقت این روابط را نمیتونیم درک کنیم، هرچند به طور کلی بدانیم یک رابطه علیتی هست، اما چگونه اون چگونگی را نمیتونیم درک کنیم، به خاطر اینکه نوع اون وجود و نوع فعل و انفعالاتش را نمیتونیم بیابیم، باش آشنا نیستیم. پس اگر میبینیم گاهی به این تعبیر برای ما بیان شده و گاهی به اون تعبیر، هر دو تعبیر صحیح هست و هر دو حاکی از یک حقیقت است، ولی چون ذهن ما با نوع اون رابطه آشنا نیست، به گونه ای بیان شده که برای ما تا حدی قابل فهم باشه. و به عبارت دیگه این گونه بیانات هم نوعی بیانات متشابه هست که در جلسه دیگری اشاره کردم که مسائلی که مربوط به ماورای قلمرو ادراک و شناخت ماست، وقتی بخواد برای ما بیان بشه، چاره ای جز این نیست که در قالب الفاظی بیان بشه که اون الفاظ را ما میتونیم به یک معانی آشنایی حمل کنیم و مفهوم هایی را که از اونها سراغ داریم توسعه بدیم، تجرید کنیم، قیودش را حذف کنیم و به یک صورتی بر مصادیق ماورای طبیعت یا ماورای ظرف ادراک خودمون حمل کنیم، نظیر مفاهیمی که نسبت به خدای متعال در ذاتش، در صفاتش، در افعالش نسبت میدیم و نظیر مفاهیمی که درباره جهان آخرت داریم، چون حقیقت اونها را نمییابیم و نشانه‌ای و نمونه‌ای ازش را نداریم مگر یک نمونه‌ای خیلی ضعیفی، این است که این الفاظ هم برای ما حکم متشابه را داره. باید بدانیم که اینها حقایقی است، اما نه مثل حقایقی که با در این جهان می‌شناسیم. آنچنان که درباره صفات و افعال خدا می‌گفتیم، خدا علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، همه این مفاهیم هم به طور حقیقت بر خدا اطلاق میشه، اما نه مثل مصداق علمی که ما داریم و نه مثل مصداق قدرتی که در ما هست و نه مثل مصداق حیاتی که در ما هست. در اینجا هم همینطور، اونجا هم اجر و جزا هست، اما مصداق اجر و جزای الهی مثل مصداق اجر و جزایی که ما در زندگی خودمون در روابط اجتماعی داریم نیست. یک اجر و جزایی صرفاً بر اساس تفضل. و همینطور اگر رابطه سببیت و مسببیتی هست بین اعمال ما در این جهان با نتایجی که در آخرت بهش میرسیم، باز از قبیل رابطه علیت و معلولیت در پدیده های این جهان نیست. همونطور که عرض کردم، این رابطه علیت در این جهان در مسائل فیزیکی، در مسائل طبیعی قصد و نیت فاعل نمیشناسه، در صورتی که پاداش و کیفر آخرت تابع قصد و نیت ماست. یک حرکت با تمام ویژگی های معینش ممکن است پاداش خوب داشته باشه و همون حرکت با همون ویژگی های طبیعی عذاب آخرت داشته باشه. نماز خوندن، یه نفر وارد مسجد میشه نماز میخونه، این نماز خوندنش او را میبره به بهشت، دیگری نماز میخونه این همون الفاظ، همون حرکات با همون کیفیت ظاهری و همون نماز را میبره به جهنم، چون اون اولین نمازشا با اخلاص برای خدا خوند، این برای ریا و خودنمایی خوند. نه تنها ارزشی ندارد این نماز که ارزش منفی دارد. ریا در عبادت حرام است، خودش گناهه. نه تنها عبادت را بی محتوا و بی ارزش میکنه، بلکه ارزش منفی ایجاد میکنه. یک عبادت هم است، اون چه به عنوان فعل و انفعال فیزیکی میشه در اینجا مطرح بشه هیچ فرقی نمیکنه. صرف یک انرژی است، وارد شدن یک نیروی است، تأثیر و تأثیر خاصی است بر اساس عوامل طبیعی و قوانین شناخته شده طبیعت. اما یکی بهشت میاره، یکی جهنم، این دیگه تابع این قوانین این جهان نیست. از اینجا میتونیم بفهمیم اون نظری که در این زمینه اظهار شده که رابطه بین اعمال ما در دنیا با نتایج اخرویش قابل تطبیق هست با تئوری تبدیل انرژی به ماده، نظر صحیحی نیست. می‌دونیم چنین نظری هست که ماده و انرژی قابل تبدیل به یکدیگرند. همونطور که ماده در اثر تشعشعات مثل مواد رادیواکتیو ازش کاسته میشه و انرژی های خاصی به وجود میاد، پیش بینی کردند دانشمندان و شاید به تجربه هم در آمده باشه، بنده اطلاع ندارم، که انرژی هم در اثر تراکم قابل تبدیل به ماده است. این تئوری شایعی است، حالا در عمل چه اندازه اثبات شده باشه بنده اطلاع ندارم. بر اساس این تئوری کسانی گفتند که رابطه بین اعمال ما و نتایج اخرویش همین رابطه است، یعنی ما با اعمالمون انرژی هایی را مصرف میکنیم، این انرژی ها باقی میماند، در عالم قیامت تراکم پیدا میکنه، مجسم میشه، به شکل میوه های بهشتی در میاد یا به صورت عذاب ها و آتش های جهنمی. با توضیحی که دادم معلوم میشه که این تطبیق صحیح نیست. اولا نظام آخرت تابع نظام ماده نیست، تابع نظام این جهان نیست. اون چه ما در این عالم میشناسیم همه اینها دگرگون خواهد شد و نظام دیگری به پا خواهد شد. در اگر ما اینجا تبدیل ماده به انرژی و بالعکس را اثبات کردیم، نمیتونیم بگیم در آخرت هم حتما چنین است. اونجا شاید نظام جور دیگری باشه، نه ماده به این شکلی که ما اینجا میشناسیم با این خصوصیات ترکیب از پروتون و الکترون و سایر اجزای اتمی وجود داشته باشه، و نه انرژی به این صورت، ممکنه اصلا نظام دیگری باشه. این ماده فیزیکی که ما در این عالم میشناسیم دارای خواصی هست، جرم داره، اینرسی داره، مقاومت داره و مسائل دیگری. هیچ دلیلی نداریم که در عالم آخرت هم عیناً همینطور باشه. انرژی هایی هم که در این عالم میشناسیم و قوانینی که برای انرژی ها حاکم هست، تبدیل انرژی ها به یک دیگر و تبدیل همه به ماده اگه صحیح باشه و ثابت شده باشه، این معلومی سر آخرت باشه. ثانیاً این قوانین تابع عوامل روانی نیست، یعنی انرژی به ماده یا بالعکس تابع یک قوانین خاصی است که بر طبیعت بیشعور حاکمه. انرژی که کسی مصرف میکنه، حرکتی انجام میده، بلند میشه، مینشینه، خم میشه، راست میشه، به خاک میفته، بلند میشه، به صورت کسی میزنه، تازیانه میزنه یا چیزهای دیگری، به هر نیتی انجام بگیره اثر فیزیکیش همانه، تفاوتی نمی کنه. اگر این انرژی ها هم تبدیل به ماده بشه، همه به ماده مساوی و یک نواختی تبدیل خواهد شد. قوانین مادی اینو اقتضا میکنه. اون انرژی که به فرض تبدیل به ماده بشه، این نمیپرسه که از چه منشأ روانی سرچشمه گرفتی. اون فاعلی که دستشو حرکت داده به گوش کسی زده یا تازیانه را بر بدن کسی فرود آورده به چه نیتی انجام داده. قوانین طبیعت که اینا سرچشمه میشه. پس اگر عالم آخرت گفتیم نتیجه اعمال ما در دنیاست، نه به معنای نتیجه فیزیکی و طبیعی که همین قوانین این جهانی باشد که پدیده های آخرت را به وجود بیاره و تولید کنه. ترتب عالم آخرت بر عالم دنیا و تجسم اعمال ما در اون جهان یا پاداش و کیفر اون جهان به اعمال ما تابع یک نظم دیگری است که ما در این جهان باش آشنا نیستیم. ساده ترین نظمی که ما باش آشنا هستیم همون نظمی است که به عنوان ثواب و عقاب یا اجر و جزا مطرح میشه. این مفهومی است تا حدی آشنا با ذهن ما و میتونیم تجریدش کنیم، اون خصوصیات نقصش را حذف کنیم، بگیم خدا هم به ما پاداش میده، خدا هم به ما کیفر میده. این مفهومی است آشنا. اما چگونگی رابطه حقیقی و تکوینی بین اعمال ما در این جهان و نتایج اخرویش چیزی نیست که با قوانین طبیعی قابل تحلیل و توجیه باشه. یک نظام دیگری است و نوع دیگری از رابطه سببیت و مسببیت هست که اونجا خواهیم فهمید و خواهیم دید و خواهیم شناخت. با این توضیح معلوم شد که ملاک خوب و بدی اعمال ما که منتهی می شود به سعادت آخرت یا شقاوت آخرت علیاذ بالله، همونطور که روابط طبیعی و قوانین زیستی و امثال اینها نیست، قوانین اعتباری این جهانی هم نیست. ما در این جهانی سلسله قوانین اعتباری داریم، قراردادی که در ظرف اجتماع به خاطر تأمین مصالحمون قراردادها رو میپذیریم. یک قراردادهای عمومی است که همه انسان‌ها دارند و یک قراردادهای خاصی است که در یک جو خاصی در یک جامعه محدودی اون قراردادها معتبر شناخته میشه و پایه مسائل حقوقی را تشکیل میده. رابطه ما با عالم آخرت از سنخ یک روابط قراردادی محض نیست که عینیت نداشته باشه. رابطه حقیقی و علیت فلسفی نباشه، اینطور نیست. یه رابطه حقیقی است. حقیقتاً اعمال ما در این جهان آثاری را در آخرت ایجاد میکنه، اما بر اساس چه نظامی اون برای ما ناشناخته است. اینجور نیست که صرف یک قرارداد باشه. آیاتی که در این زمینه دلالت بر عینیت نتایج اخروی میکنه یا دلالت بر تجسم اعمال ما در عالم آخرت میکنه، شواهدی است بر این که این رابطه یک رابطه حقیقی است، صرف یک قرارداد نیست. همونطور که قوانین طبیعت را خدا در این جهان برقرار فرموده طبق اراده الهی این قوانین پدید آمده است و یک روابط حقیقی بین پدیده های طبیعی موجوده، اراده الهی هم بر این قرار گرفته که بین پدیده های این جهان با جهان ابدی نوعی رابطه علیت داشته باشه که اون رابطه رو ما درست نشناختیم. اجمالا از لابلای آیات کریمه قرآن و روایات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار میتوان اونها را باش آشنا شد. مثلا روایاتی داریم که شما عمل خیری که اینجا انجام میدید، حتی یک ذکر خدا که به زبان میارید، یک تسبیح که میگید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، با این کارتون درختی در بهش سبز میشید. این مطلب رو پیغمبر اکرم برای اصحاب بیان فرمودن. یکی بلند شد گفت که پس ما خیلی آقا درخت در بهش داریم، یه باغستان بزرگی تهیه کردیم، چون خیلی این ذکر رو من زیاد میگم. حضرت فرمود بله، به شرط اینکه آتشی نفرستید که اون را بسوزانید. وقتی گناه مرتکب میشید، همونطور که اون ذکرتون اون درخت را میرویاند، گناه هم اون درخت را میخشکاند. خیلی نمیشه به اعمالمون مغرور بشیم، باید حساب کنیم که بعد این اعمال هم یک رابطه دیگری بین خودشون برقرار است که بعضی اثر بعضی دیگر را از بین میبره، کما این که بعضی اثر بعضی دیگر را تقویت میکنیم. تفاصیل این مطالب در آیات قرآن و روایات وجود داره، اما ما به بررسی همش نمیتونیم بپردازیم. اجمالاً از قرآن کریم به دست میاد که همینطور که اعمال ما یک نتیجه اخروی را به بار می آورد، عمل دیگری می تواند اون نتیجه را از بین ببرد. گاهی عمل خوبی انجام می دیم و انتظار داریم که نتیجه خوبی در آخرت داشته باشه، ولی عمل بد بعدی میاد اون نتیجه را یا ضعیف می کنه یا به کلی از بین می بره. نمونه بارزش کفر بعد از ایمانه. اگر کسی یک عمری را با ایمان بگذراند و اعمال شایسته ای انجام بده و خدای نکرده الیاذ بالله عاقبت به شر بشه، در پایان عمرش کافر بشه و با کفر از دنیا بره، تمام اعمال خیری که در طول عمرش انجام داده همه نابود میشه. یک لحظه شرک ورزیدن به خدای متعال تمام اعمال گذشته را نابود می‌کند. لئن اشرکت لیحبطن عملک. این را در اصطلاح علم کلام بهش میگن حبط، حبط عمل، های جیمی و تا مؤلف. بزرگترین عامل حبط عمل شرک. از اون طرف کسی عمری را با کفر گذرانده باشه و در پایان عمر موفق بشه که توبه کنه و ایمان به خدا بیاره، ایمان اگر ایمان واقعی باشه، تنها یک لغلغه لسانی نباشه، اگه ایمان واقعی بود تمام سیاهی های طول عمر را از بین میبره، آنچنان نورانیتی در دل ایجاد میکنه که همه اون ظلمت ها از بین میره. البته چنین کسی مساوی نیست با کسی که عمری را با ایمان و عمل صالح گذرانده، هم درجات هم اندرب بیک، ولی به هر حال با این ایمانش از جهنم نجات میتونه. گویی که در پایین ترین درجات بهش قرار بگیره، درجات بهش مساوی نیست. در جلسه دیگری هم عرض کردم که تفاضل بین اونها قابل محاسبه ما نیست، ولی ایمان نهایی انسان را از مرز جهنم خلاص میکنه، وارد بهشتش میکنه، کما اینکه کفر نهایی انسان را از مرز بهشت خارج میکنه، وارد جهنم میکنه. حالا چه اندازه عذاب داشته باشه اون مربوط به مقیاسی است که در دست ما نیست، جزئیاتش رو نمیدونیم، خدا میدونه، او میدونه که هر عملی چه پاداشی داره و چه کیفه. این ملاک را به دست ما داده که شرک نهایی اعمال خوب گذشته را از بین میبره و ایمان نهایی اعمال بد گذشته را، تا این حد که کسی را از عالم بهشت، عالم سعادت، دار رحمت الهی خارج میکنه، به دار عذاب وارد میکنه و بالعکس. توبه یک عمل خیر است، بازگشت به سوی خدا اظهار ندامت و تصمیم بر این که دیگه اون کار زشت رو انجام نده. یک کار خیری است، باعث میشه که اثر گناه محو بشه، موجب مغفرت الهی میشه. خدا چنین راهی را برای انسان باز گذاشته که با یک عمل خیری بتونه عمل شر گذشتش جبران کنه. اینم یک نظامی است، یک رابطه علیت و معلولیتی است، اما نه از قبیل روابطی که ما در این جهان در طبیعت میشناسیم و یا حتی دقیقاً در روابط اجتماعی و مسائل حقوقی و از این قبیل میشناسیم. البته نمونه های اینها به یک صورت هایی در نظام های حقوقی انسان هم وجود داره، گاهی چیزهایی که موجب عفو میشه، انسان را لایق این میکنه که از جرائمش چشم پوشی بشه. کم و بیش در نظام های حقوقی جهان چنین چیزهایی وجود داره، اما اینها قراردادی است، اون یک رابطه تکوینی است. یعنی عمل خیر تکوینن یک نور معنوی در روح انسان ایجاد میکنه که آثار ظلمت گناه را از بین میبره و بعضی از گناهان که بالاترینشون شرک است، ان الشرك لظلم عظیم، آنچنان ظلمتی در دل ایجاد میکنه که نورهای گذشته محو میشه. یک رابطه تکوینی و حقیقی است که خدا برای ما بیان کرده، ما را باش آشنا کرده، ولی حقیقتش را ما نیافتیم و نمیتونیم اون حقیقت را بیابیم مگر کسانی که با علم حضوری و با شهود پرده هایی از این جهان از جلوی چشمشون برداشته بشه و حقایقی را کشف کنند و بیابند که قدر متیقن انبیا و اولیاء خدا هستند. در میان سایر مؤمنین هم شاید کسانی وجود داشته باشند. اونها میتونن کمابیش این رابطه ها را بیابند، ولی بر اساس مفاهیم، نه از راه فلسفه و نه از راه بیانات تعبدی از قبیل بیانات کتاب و سنت، حقیقت اون را نمیتونیم بیابیم. البته روزی خواهد آمد که انشاءالله اگه در بهشت باشیم این حقایق را به اندازه ظرفیت خودمون بیابیم، و خدا نیاره اون روزی را که در جهنم باشیم و حقایق عذاب را بیابیم، نعوذ بالله تعالی. ضمناً یه رابطه دیگری هم بین دنیا و آخرت روشن شد که تفصیلش را انشاءالله باید اگر توفیقی بود در جلسات بعد بررسی کنیم. یک برداشت عامیانه ای در اذهان هست درباره جمع بین نعمتهای دنیا و نعمتهای آخرت که به چند صورت متضاد تصویر میشه. بعضی خیال میکنن که غالبا این از مشرکین هستن، خیال میکردن هر کس در دنیا متنعم باشه در آخرت هم متنعم خواهد بود. البته اون مشرکینی که نوعی اعتقاد به آخرت و معاد داشتن، چون در میان مشرکین هم کسانی هستند که اعتقاد به حیات بعد از مرگ داشته باشند. بر این اساس بود که مثلا وقتی میتشون رو دفن می‌کردن، مقداری طلا، مقداری غذا از این چیزا هم باشون دفن می‌کردن که در اون عالم از اینا استفاده کنن، و چیزهایی از این قبیل. این یه نمونه کوچکی بود. تصورشون این بود که نظام اون عالم 100% تابع نظام این جهان است، حتی به این صورت که تنعم در این عالم به دنبالش تنعم اخروی خواهد بود و بالعکس. نمونه شا قرآن اشاره فرموده که بعضی انبیا وقتی به اقوامشون میگفتن از عذاب خدا بترسید، میگفتن ما که خدا در این عالم بهمون نعمت داده، روز قیامت هم خواهد داد، ما را دوست می‌داشته که این نعمت‌ها رو بهمون داده، پس در آخرت هم ما را دوست خواهد داشت و این نعمت‌ها رو ادامه می‌ده. شماهایی که در این دنیا از نعمت‌های خدا محرومید، معلوم میشه که خدا به شما اعتنایی نداره، در روز قیامت هم به شما اعتنایی نخواهد کرد. به صورت‌های مختلفی این را توجیه می‌کردند. بعضی‌ها بر اساس نژاد مثل یهودی‌ها می‌گفتند نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان و دوستان خدا هستیم، هم در این دنیا خدا به ما نعمت داده هم در آخرت. اگه یک کاری هم کار خطایی هم بکنیم و جنایتی هم بکنیم یک عذاب مختصری خواهیم داشت، ولی چون ما یک ملت برگزیده خدا هستیم، شعب مختار هستیم، ملت برگزیده، نور چشمی خدا، ما را مورد رحمت قرار میده و به عذاب و عقوبت مبتلا نمی کنه. چرا؟ چون فرزندان پیغمبران ما، پدران ما پیغمبران بودن و نژاد ما یک نژاد مطلوبی است. خدا این نژاد را دوست می‌داره، این قوم را، این ملت را دوست می‌داره. یه همچه عقیده هایی بر اساس نژاد داشتن. الان هم در میان یهودی ها چنین چیزهایی وجود داره. در میان سایر طوایف و ملل هم کم و بیش اینجور اعتقادات شرک‌آمیز بوده. اسلام همه اینها را خط بطلان کشید روش. فرمود در روز قیامت مسئله نسب و پدر و مادر مطرح نیست. از هر کسی میپرسن خودت چی هستی، چی آوردی، چی کردی. از کسی نمیپرسن پدرت کی بود. لا انساب بینهم، مسئله نسب و روابط نسبی ملاک نیست. همینطور مسائل تنعمات مادی هم موجب برتری های اخروی نمیشید. اینجور نیست که هر که اینجا پولدارتره اونجا هم مقامات بالاتری داشته باشه. چنین رابطه ای نیست. بعض دیگری عکس این میپنداشن، میگفتن هر کس در دنیا سخت‌تر زندگی کنه، محروم‌تر باشه، در آخرت متنعم‌تره. نمونش رفتار کلبیگین یونانه که اینا صریحاً میگفتن که ما باید مثل سگ زندگی کنیم، نه لباسی، نه غذای خوبی، نه تنعمی و نه حتی نظافتی، ژولیده، کثیف، متعفن زندگی میکردن و خیال میکردن که این محض زندگی موجب سعادت اخرویشون خواهد شد. عقایدی شبیه اینها اندکی شدیدتر یا ضعیفتر در بین اقوام دیگری هم که قائل به معاد بودن وجود داشتی. قرآن این رابطه هم را خط بطلان میکشه روش، میگن نه ملاک سعادت اخروی تنعم دنیویست، نه ملاک سعادت اخروی سختی زندگی در دنیاست. هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. ملاک ایمان و عمل صالح است. ممکن است مؤمنی در شرایطی واقع بشه که در این جهان نعمتهای فراوانی از راه مشروع به دست بیاره و اون را در راه صحیحی مطابق رضای خدا صرف کنه، در آخرت هم بالاترین درجات رو داشته باشه. چنین نیست که هر مؤمنی در دنیا باید به سختی زندگی کنه، با فقر باید زندگی کنه. چنین رابطه ای نیست. سلیمان پیغمبر با اون حشمتی که داشت از بزرگان انبیا بود و در آخرت دارای درجات عالی در بهشت خواهد بود. تنعمات دنیوی و اون ملک و حشمتی که در دنیا داشت باعث نمیشد که بشه جهنمی. چرا؟ برای اینکه ایمان به خدا داشت، بر اساس اطاعت خدا مشی میکرد، حکومت حق داشت، عدالت را اجرا میکرد، با ظلم و ستم مبارزه میکرد، توحید را گسترش میداد، مردم را به خدا دعوت میکرد، با همون ابزار دنیوی که در دستش بود به نفع راه خدا استفاده میکرد، به ضرری به آخرتش نمیزد. کسانی ممکنه در این دنیا در نهایت سختی، تنگ دستی، ذلت، فقر، مرض زندگی کنن، در آخرت هم تو چای جهنم بیفتن. اما اون فقر و گرسنگی و بدبختیشون در اثر تنبلی خودشون بوده، معذور نبودن. چرا این فقر را به خود خریدن؟ چرا تن به زیر بار ستم دادند؟ چرا در اثر بهداشت، تأمین بهداشتشون بر نیامدند؟ مسئولن، وظیفه داشتن که در راه زندگی بهترشون کوشش کنند، از زیر بار ابرقدرت ها خودشون را خارج کنند، استقلال و آزادی و شرافت خودشون را کسب کنند. چرا نکردند؟ چوب اینم میخورند که چرا نکردی؟ علاوه بر این تنبلی ها مرتکب جنایاتی شدند در همون حد خودشون، اخلاق رذیله ای را کسب کردند، حسد، بخل و چیزهای دیگری، عناد با حق و حق پرستان، اینها موجب این شد که بارشون سنگین تر بشه و عذابشون دوچندان بشه. پس چنین نیست که کسی اگر در دنیا فقیر و محروم بود حتما در آخرت سعادتمند بود. باید دید فقرش از کجا پیدا شده، آیا خودش مسئول فقرش هست یا نیست. بله، اگر خودش مسئول فقرش نبود، شرایط خاص اجتماعی طوری بود یا شرایط طبیعی که این مبتلا به فقر شده بود. فرض فرمایید در یک جنگ جهادی دست و پاش از دست داد، نتونست دیگه کار بکنه، این طبعا نمیتونه ثروتی به دست بیاره. اما این فقری که مبتلا میشه، البته حکومت حق نیازهای طبیعی او رو برطرف باید بکنه، اما دیگه این نمیتونه رفاه فراوانی به دست بیاره، چون ابزارش از دست دادی. یا مبتلا به فلج شد، خیلی از این برادران ما هستن که در جنگ مبتلا به فرج میشه، دیگه نمیتونن کار بکنن، نمیتونن وسایل رفاه داره خودشون فراهم کنن. وقتی مبتلا به فقری میشن، این مسئولش نیستن، این فقر برای اونها افتخار است. در راه حق و برای پیروزی حق تلاش کردن و مبتلا شدن به معلولیت، نقص عضو و نتونستن دیگه تلاش بکنن. اگر چنین فقری، چنین مرضی، چنین نقص عضوی در کسی پیدا بشه، این مسئولش نیست، مسئول که نیست، افتخارم هست. به چنین کسی اگر در بهشت کسی که دو دستشو از دست داده دو بال بدن که پرواز کنه، آنچنان که درباره جعفر طیار پیغمبر اکرم فرمود و همینطور درباره حضرت عباس علیهم السلام، اینها بله نقص اینجاشون جبران میشه. دستی را که اینجا دست از دست دادن، در اونجا دو بال بهشون داده میشه، اینجور جبران میشه. اما در صورتی که اون محرومیت، اون نقص، اون معلولیت در راه حق باشه، معذور نباشن درش، نروی تنبری باشه، پس ممکن است بعضی از محرومیت‌های اینجا در عالم آخرت جبران بشه. کدام محرومیت‌ها؟ اون محرومیت‌هایی که در راه بندگی خدا پیدا شده. اما نه هر محرومی. در آخر به داستان کوچولو اشاره بکنم که همه شما شنیدید. یه یهودی بود در مدینه، فقر و بدبختی مبتلا بود. یه روز داشت رو کوچه می‌رفت، دید حضرت امام حسن علیه السلام سوار یک اسبی، قیافه زیبایی، عرض کنم که سوار اسبی مزین، با احترام داره حرکت میکنه. رفت جلو حضرت، گفت آقای سوالی دارم. حضرت فرمود استاد بپرس. گفت این حدیث راسته که جد شما فرموده که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا برای مؤمن زندان است و برای کافر بهشت است؟ فرمود بله درست. گفت آقا حالا این دنیا برای من بهشت است که برای شما؟ شما با این احترام و عزت داری زندگی میکنید، من با این فقر و بدبختی و توسری خوری، دنیا برای من زندان است که به عقیده شما کافرم، و برای شما بهشت است که خودتون را مؤمن میدونید و دارای مراتب عالی از ایمان. پس با این حدیث چی میشه؟ حضرت فرمود سوال کردی، حالا جواب تو بشو. فرمود اگر تو جای خودت را در دوزخ ببینی، خواهی دانست که همین دنیا برای تو بهترین بهشت، و اگر مقامات ما را در آخرت ببینی، خواهی دانست که با همه این عزت و احترامی که داریم، اینجا برای ما زندانه. پس بنابراین رابطه سعادت و شقاوت آخرت با اعمال اختیاری ما تعیین می شود و ملاک تأثیرش در سعادت و شقاوت اونطور که قرآن مکرر در مکرر می فرماید ایمان و عمل صالح است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوال کردن که وقتی در آیاتی میگه و تجدو و یجدو، البته باید ظاهرن است، ما عملو حاضرن، یعنی آیاتی که دلالت میکنه بر این که خود اعمال این جهان در روز قیامت حاضر میشه، یعنی دلالت بر عینیت یا رابطه سببیت و مسببیت خاص بین اعمال ما و نتایج اخروی میکنه، این یک رابطه ایست که برای ما قابل فهمه. پس تو چطور میگی که این قابل فهم نیست؟ نوع رابطه یه که نمیشناسیم. تا اینجایشو که قرآن بیان فرموده من نمیگم نمیشناسیم، میگم حقیقت مصداقشو نمیشناسیم. باز این جمله را تکرار میکنم، فرق است بین این که مفهوم را نفهمیم یا مصداق را با خصوصیتش نشناسیم. من که میگم خدا را ما حقیقتشو نمییابیم، یعنی اصلا نمیشناسیم. درباره خدا چی میگفتیم؟ گفتیم خدا را میشناسیم با یک مفاهیم کلی، اما مصداق خاص اون مفهوم را در مورد خدا نمیشناسیم، حقیقتش را نمیابیم. میدونیم خدا عالم است، اما نمیدونیم علم خدا چجوری. عالمون لاک علمنا. اگر گفتم من حقیقت مصداق را نمیشناسیم، معناش این نیست که خب قرآن که فرموده خدا عالم است پس چجور نمیشناسیم. اینشو منم میدونم میشناسیم، اون مفهوم است. ویژگی مصداق را نمیشناسیم. میدانیم که عمل ما در قیامت حاضر میشه، اما چجور حاضری؟ یعنی انرژی ها متراکم میشه تبدیل به ماده میشه؟ اینجوره؟ نه اینجور نیست. پس چجوره؟ نمیدونیم. همین اندازه میدونیم که همونطور که قرآن میفرماید همین اعمال ماست که در اون عالم به صورت سوابق ما مجسم میشه. چگونه رابطه ایست بین عملی که ناشی از نیت میشه با یک تجسم عملی در آخرت؟ چگونه رابطه ایست؟ اینا نمیتونیم بفهمیم، چون نظیرش رو در این عالم نمییابیم. چگونه میشه نیت من در یک اثر عمل فیزیکی اثر بگذاره؟ نیافتیم، ما ندیدیم اینجور چیزی را. پس مصداق این تأثیر و تأثیر را نمیشناسیم، نه اینکه مفهومش را. مفهومش علیت، مفهومش عینیت بفرمایید، اما این علیت و عینیت به چه گونه ایست، چه ویژگی داره، اون را میگم نمیشناسیم. لطفاً در مورد کاد الفقر ان یکون کفرن الفقر سواد الوجه فی الدارین توضیح بدید. خیال میکنم با اون